بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد اجمعین. اللهم دائم الاعداء اجمعین. ما به امید خدا امروز وارد بحث قیاس میشیم، باب هشتم از مباحث حجج، و البته یه تکمله مهمی هم برای بحث سیره داریم که حالا یکم بریم جلوتر اونم عرض میکنم. بحث قیاس اینم جزء اون ابتکارات مرحوم مظفر حساب میشه و ویژگی های کتاب ایشون که نسبتاً مفصل بحث قیاس رو اووردن. قبل از ایشون، اساتید ایشون و اساتید ایشون که مثل شیخ و آخوند و ناینی و این بزرگواران باشن، تقریبا اصلا به بحث قیاس نپرداختن و این یکی از ضعف‌های مهم اصول متأخرین حساب میشه. متقدمین مفصل به بحث قیاس میپرداختن و اصلا یه باب خیلی جدی داشتن. شما از اولین کتاب اصولی از ذریعه و عده و اینا ببینید، مفصل بحث قیاس رو بلکه یکم زیادی مفصل دارن. میاد جلو هست این بحث قیاس تو آثار اصولیون هست، میرسه به اخباریون. اخباریون خب دیگه شمشیر رو از رو بستن و نه تنها بر ضد قیاس، یعنی اصلا کار اصلیشون حمله به قیاس و ایناست، بلکه بیشتر از اون متاسفانه یه عده از شیعه رو متهم به همچین فضاهای اجتهاد ظنی و قیاسی و اینا میکنن. میرسه بعد از اخباریون، تو بعد از اخباریون هم باز بحث قیاسی مقداری تو اصول هست، تا میرسه به شیخ انصاری. دیگه مطلقاً بحث قیاس توی رسائل نیستش. چرا؟ چون شیخ یه سبک جدیدی شروع کرد، باب حجج و تبویب و تدوین کردن، اومد گفت اصل بر عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیل، بعد شروع کرد فهرست ما خرج به دلیل‌ها رو شما. درسته سبکش اینه دیگه، گفت قطع حجت ذاتیه، این شد رسالت البت. بعد رفت تو رسالت الظن، گفت ظن حجتش ذاتی که نیست هیچی اصلا بر عدم حجیت الا ما خرج به دلیل، یه چند تایی رو فهرست کرد. تو این ساختارشون قیاس هیچ جایی نداشت. چرا؟ چون قیاس ظنی بود که رد شده بود به طور کلی زیده یه قاعده کلی، اصلا یه بحث مستقل لوار قیاس توی رسائل نیستش. کفایه اومد چیکار کرد بعد از ایشون؟ کفایه اومد کل اصول رو نوشت، ولی باب حججش رو بر اساس رسائل نوشت. در نتیجه از کفایه به طور خاص بحث قیاس گم شد. حالا شاید این اشکال به شیخ انصاری نباشه، شیخ انصاری بگه بابا من یه سری رساله نوشتم، مثلا لزومی نداره که تو رساله هم هرچی که هست رو بیارم، ولی خب آخوندی که بناش اینه که کل اصول رو جمع کنه اسمش هم بذاره کفایت الاصول، خب هیچی قیاس نیاورد، کفایه شد مدار درسای خارج. این توضیحات که تاریخی که من همیشه تو درسا اجمالا عرض میکنم، اگر جمع کنید یه نگاه خیلی جامع و خوب به کتب در واقع اصولی و ادوار تحول اصول، بعد میبینید که آخوند چقدر اتفاق موثره تو شکل اصول امروز ما. کفایه آخوند در تاریخش هم توی رسائله چقدر تو امروز ما موثره، و میبینید کار بزرگی که مثل مرحوم مظفر و حالا یه مقدار شهید سعد، یه مقدار آقای صبحانی، یه مقدار محمد تقی حکیم اینا انجام دادن و یه سری بحثایی که متأخرین نپرداختن اینا احیا کردن، که حالا قیاس هم یکی از این مستقاست. عرض میکردم کفایه در واقع نپرداخت و دیگه مدار درس خارج شد. شاگردای ایشون که اساتید مرحوم مظفران هم نپرداختن، مثل فرض کنید که اصفهانی و در واقع ناینی و آغازی های بزرگان، تا رسید به دوره شهید سعد، رسید به دوره مرحوم مظفر. مرحوم مظفر انصافاً با تیزبینی ویژه‌ای، با خوش سلیقگی ویژه‌ای باب حججش رو آورده. کاری لزوماً با محتواش ندارم، ولی اصلا از هندسه‌ای که چیده و اینا سعی کرده جمع کنه بین کمالات قبل از شیخ و بعد از شیخ. بحث قیاس هم ایشون تو کتب قدمای ما به وفور بوده دیده و اینجا یه باب براش باز کرده. خیلی کار خوبی کرده، باید قدر این باب ایشون رو بدونیم. میاد جلوتر، حالا من درباره باب ایشون وارد میشم توضیح میدم، فعلا تو این فراز اول یه سیر تاریخی بگم. میایم جلوتر، متاسفانه شهید صدر این بحثو نیاورد، یعنی به همون شیوه اشتباه متأخرین پیش رفت. شما نه تو حلقات، نه تو معالم جدیده، نه تو درس خارج ایشون، حالا حداقل اونقدی که اجمالا تو ذهنمه، چیزی نمیبینید. گفتم چند بار شهید صدر رو اصول اهل سنت و اینا کار نکردن، که اگه کار میکردن اصولشون در واقع قوی تر میشد. از این باب که یه چیزایی اونجا هست که ما اگه بخوایم به اونا جواب بدیم، چون حرفای اونا خیلیاش غلطه، وقتی میخوایم جواب بدیم حرفای خوبی این بر شکل میگیری، که حالا من توضیح میدم تو فرازهای بعدی در واقع چه نکته‌ای وجود داره. متاسفانه شهید صد نپرداخت، اما محمد تقی حکیم پرداخت. محمد تقی هم حکیم همون کتاب معروف اصول فقه مقارن، البته اسمش یکم فرق داره، چیه اصول عامل فقه مقارن، همش اسمی، حالا من دیگه میگم اصول فقه مقارن، اصول عامل فقه مقارن. ایشون خب اصلا باید بیاره، چرا؟ چون میخواد درباره اصول شیعه و سنی مقایسه ای صحبت کنه. خب قطعا یکی از بحثای مفصلش هم قیاسه دیگه، ایشون هم مفصل آورده، خیلی هم مفصل آورده. بعد از ایشون که یعنی تو همین طبقه، آقای صبحانی کسیه که خیلی خوب به این بحثا پرداخته. عرض کردم آقای صبحانی تسلط و شناخت خوبی از اصول اهل سنت داره. آقای صبحانی مستقیم به اصول اهل سنت رجوع میکنه، اصلا یه چیزایی آخه مشهور شده یه وقتایی تو السنه اساتید، مثلا معروف فلان چیز اصلا درست نیستش، مثلا یکی یه چیزی گفته همه همونو تکرار کردن، درباره اهل سنت. آقای صبحانی جز اون کسایی که مستقیم، حتی مرحوم مظفر هم خیلی مستقیم رجوع نمیکنه. البته یه کتاب میبینه، نه اینکه نبینه، ولی یه تسلطی رو اصول اهل سنت داشته باشه نه، مرحوم مظفر هم حتی نداره. شهید صدر هم که اصلا نداره، اصولو دارم میگم، فقه قصهش فرق میکنه، فقه اهل سنت علمای ما بیشتر بهش میپرداختن، ولی اصول اهل سنت متأخر ما خیلی نمیپرداختن. ولی آقای صبحانی چرا؟ آقای صبحانی حفظ الله خیلی مسلط و خوب پرداختن، و توی کتابای درس خارجشون ببینید، تو همین کتاب مبسوطشون ببینید، تو اینا ببینید، اصلا یه باب جدی باز کردن برای این چیزایی که تو اهل سنت هست و تو شیعه نیست، و یه رساله مستقلن دارن توی همون رساله اصولیه که معرفی کردم جلسات پیش، آخرین رسالهش همینه دیگه، مثلا اصول اهل سنت یه سری چیزا که داره، مثلا این قیاس و استحسان و صد ذرایع و نمیدونم مسائل مرسله و این حرفا، اینا رو ایشون توضیح داده. حتی جدیدن هم یه کتاب مستقل چاپ شده دیگه، اسمش هم گذاشتن فکر کنم اصول فقه مقارن فی مالا نصفی، از آی صبحانی مثلا هستش و اینا. به هر حال دیگه معاصرین خصوصا اونایی که تو مدرسه قومن عنایتی دارن، به هر حال کار کردن. خب این فراز اول که اهمیت این باب توی کتاب مرحوم مظفر مشخص بشه که باید جدیش بگیرید. خب فراز دومی که حالا چرا جدیش بگیریم، شما گفتی یه سری بیشتری آوردن ولی توی این 200 سال اخیر نیاوردن، اینا حالا شاید کار درستی کردن نیاوردن، حالا به چه درد میخوره قیاس؟ چون آخرش تو ذهن همتون اینه که قیاس آخرش میخوایم بگیم به درد نمیخوره دیگه. خب چیزی که به درد نمیخوره مگه بیکاریم بیاریم بعد بگیم به درد نمیخوره؟ راستش اینه که یعنی همین نگاه بوده که یه عده نیاوردنش، ولی راستش اینه که خیلی خیلی بحثای مهمی زیل قیاس شکل میگیره، چه در جواب به حرفای غلط اهل سنت، چه در واقع نکات دیگه‌ای که باعث میشه ما بگیم حتما باید به بحث قیاس بپردازیم. چند تا نکته عرض کنم که قیاس از جهت ارزشی برای ما شیعه کجا قرار داره. اولا بحث قیاس تو روایات ما مفصل اومده، روایات شیعه، که حالا بریم جلوتر آدرس میدم مثلا تو وسائل تو بهار تو کجا اینا جمع شده، روایات مفصلی در نفی قیاس داریم. ما باید بفهمیم اون رو، دقت بکنید، اون روایات که قیاس رو رد میکنه منظورش از قیاس چیه. چرا این نکته رو دارم میگم؟ خیلی‌ها فکر می‌کنن روایات ما که قیاس رو رد می‌کنه منظورش همین لزوماً قیاس اصطلاحی تو اصوله. خب قیاس اصطلاحی تو اصول خیلی وقتا مقابل چیه؟ مقابل استحسان، مقابل سد ذرایه، اون چیزی که تو اهل سنت هست می‌شمارن، قیاس، استحسان، مساله مرسله، سد ذرایه، نمی‌دونم آیا چند تا چیز دیگه هم اینجوری می‌شمارن. اینا خب مقابل همه. فکر می‌کنن خب روایات ما قیاس رو رد کرده. روایات ما چی رو رد نکرده؟ استحسان اینا رو که رد نکرده که. اتفاقا این بحثا رو که بخونیم متوجه میشیم نه آقا، اصلا حالا بعد بحثا خونده بشه میبینید که اصلا ائمه که قیاس رو رد کردن نه یه عنصر جزئی مثلا تو اصول اهل سنت بوده ردش کردن، نه اصلا روح حاکم و روی کرده غلط دین فهمی اهل سنت بوده. یعنی قیاس به مثابه یه جز از یه کل لزومن نیست، اون چیزی که ردش کردن یه روی کرده، خیلی بخوام فشرده و اجمالیشو بگم روی کرده اجتهاد زن محور، زن با زای دست دار بکن، روی کرده اجتهاد زنی. این روی کرد خودشو تو قالب قیاس خیلی نشون میداده، ائمه اونو در واقع مفصل ردش کردن. و نکتش اینه ما اگه دقیقا بفهمیم اهل بیت فرمودن چی کار نکنید، تازه قشنگ میفهمیم باید چی کار بکنیم. نکته چیه؟ یه سری چیزا تو این مرزه قرار داره، تو این مرزی که آقا این جزء اون بداست که اهل بیت نهی کردن یا جزء اوناییه که نهی نکردن و اتفاقا باید انجام بدیم. چیا مثلا تو این مرزه؟ به طور مشخص یه سری چیزایی که شاید تو ذهن مثلا ایشو میگه قیاس مستنبط العله، خب قبلش باید یه قیاس منصوص العله. شما گفتید چی؟ تنقیح منات، یکی بگه القاء خصوصیت، یکی بگه مصلحت، همه اینا هست، همه اینا یه چیزایی که یه کمی وسط قرار داره. و اتفاقا ما تکلیفمون رو با اینا مشخص بکنیم تو اصول که آقا اینا به هر حال جزء اون قیته ایه که منهیه و نباید انجام داد، و کلا بگیم اینا قیاسه و ولش کن، یا نه بگیم اینا چیه، اینا خارج از دایره اون چیزیه که اهل بیت نهیش کردن. و اتفاقا اینا خیلی لازمه، خیلی به درد میخوره، خصوصا تو بحثای فقه معاصر، فقه حکومتی. واضح شد؟ پس بحث قیاس به عنوان یه رویکرد ما دقیقا بدونیم اون قیاس غلط چیه، میفهمیم اون چیزایی که شبه قیاسه، قیاس نماه ولی قیاس نیستش. حالا همین شده که این اساتید معاصر اون کتاب الرائد گفتم دارن می نویسن، خیلی مجموعه خوبی میشه، حالا مثلا یه احتمالا باید 6-7 جلدی بشه، حالا جلد یکش فعلا اومده، تو بحث سیره اردیم جلد یکر معرفی کردیم دیگه، درسته؟ خیلی مجموعه خوبی میشه اگر خدا توفیق بده این جمع بمونه و واقعا همش رو همینجوری در بیاری، خیلی خوبه که آرزوییه، ولی خب انشالله که اینجوری میشه. تو مقدمش همون روزم براتون عرض کردم اینا گفتن که آقا ما هدفمون فقه معاصره، ولی دیدیم که چند تا موضوع اصولی هست، تا اینا حل نشه نمیشه به فقه معاصر پرداخت. اون مسائل اصولی چه نکته‌ای داشت؟ مسائل اصولی بود که تو کتاب اصولی خیلی بحث نشده بود، ولی به شدت به درد بحثای روز تو فقه میخورد. در واقع این یه جور تولید علم تو بحث اصوله. اینا هفت داره که فهرست کردن، من براتون بخونم جالب میشه براتون. هفت داره که هفت تا سیاره. یکیش چی بود؟ همون حجت سیر اوغلایی معاصر و مستحدثه بود که تو بحث قبل توضیح دادیم. دوش که هنوز چاپ نشده چیه؟ حجیت سیره متشربه است. سهش حالا قاعده فلانه، چهارش فلانه، پنجش. پنجش گفته اهم الاسباب الخاصه لتسریه الحكم و استنتاجه، اهم الاسباب الخاصه لتسریه الحكم، میگه مهمترین اسباب و ابزاری که ابزار خاصی که برای چیه؟ لتسریه الحكم، یعنی سرایت دادن حکم. یعنی چی سرایت دادن حکم؟ یعنی آقا ما تو روایات یه جا حکم یه چیزی رو داریم، ولی تو مسائل معاصر حکم هزار یک جایی که روایت نداریم رو می‌خوایم دیگه. ما چجوری این جایی که حکمش رو داریم بتونیم اون جایی که حکمش رو نداریم بفهمیم؟ اصلا یکی از معضلات بزرگ فقه حکومتی، فقه معاصر، فقه مستحدثه، فقه اجتماعی، فقه تمرد، اسمی می‌خوام بذارید همینا می‌خوان یه چیزی رو بگن که آقا ما یه سری مسائل نوپدید داریم، اهل بیت و قرآن و پیامبرم که توی بازه زمانی خاص تو مثلا 1400 سال پیش بودن، ما چجوری از فرمایشات اونا که 1400 سال پیش بودن حکم مسائل امروزمونو در بیاریم؟ اصلا این یه سوال خیلی بزرگ فراروی دین اسلامه که آقا شما که ادعا میکنی دین خاتمی، شما که ادعا میکنی برای همه زمانهای بعد خودت حرف داری، خب بیا حرفتو بزن ببینیم. این کار مهمه مجتهدین امروز اینه دیگه، نه تنها تکلیف مردم مشخص میکنن، اصلا از هویت خاتمیت اسلام دفاع میکنن. به خاطر همین این اساتید اومدن اینو یه موضوع کردن، بعد مثالاش هم گفتن. ببینید چیا رو گفتن: الغاء خصوصیت، تنقیح منات، اولویت، مناسبت حکم و موضوع، مذاق شارع، قیاس، این واژه قیاس رو اینجا آوردن، قیاس، مقاصد شریعت. حالا البته این فهرست رو میشه ادامه داده ها، مثلا قیاس مستنبط العله اینجا مهمه، چند تا چیز دیگه قشنگ میشه اینجا آوردش. یکی از اون چیزایی که شاید جاش خیلی خالی بود باید اینجا میآوردن، حالا شاید هم بگیم تو ذهنشون این بوده که اینا جداه، ولی خلاصه نیاوردن، بحث مصلحته. کلا تو این فهرست هفتایی که این بزرگواران آوردن خیلی من تعجب میکنم، یعنی یا علل مثلا مصلحت رو ذیل همین مثالایی که الان گفتم مصلحت هم مد نظرشون بوده تصریح نکردن، که یکم بعیده. باید حتما بحث مصلحت هم این بزرگواران، مصلحت خیلی مهمه تو فقه معاصر، خیلی مهمه، مثلا مهمتر از خیلی از این چیزایی که این بزرگواران آوردن. حالا بحث مصلحت یکم تو، ولی خب خیلی دیده چقدر خوب اینا رو کنار هم آوردن، یه هویت واحد دادن. هویت چی؟ مثلا اسمش گذاشتن اهم اسباب خاصه لتصفیه الحکم. خب شما هیچ فصلی بابی چیزی توی در واقع اصول موجود پیدا نمی‌کنید که اینا رو بخواید ذیلش بحث کنید، درسته؟ مثلا الغای خصوصیت، تنقیح منات، مناسبت حکم موضوع، مذاق شارع، مقاصد شریعت. ولی خوشبختانه مرحوم مظفر که بحث قیاس رو آورده و خوبم به نسبه آورده، حالا به نسبه خوب که میگم وجهت صفحه، آدم جرأت پیدا میکنه یا وقت پیدا میکنه یا خلاصه حداقل توجیه پیدا میکنه که به این بحثا بپردازه. یعنی به بهانه بحث قیاس ما چیا رو میخوایم بپردازیم؟ به لطف الهی آرزویی که بر جوانان عیب نیست، حالا ما دوست داریم اینا رو بپردازیم، بحثایی که همینجا گفتن، مثلا یه مقدار تنقیح منات، تخریج معلات، این اصطلاحات آشنا بشید، بحث قیاس منصوص العله، مستنبط العله، بحث مذاق شارع، یه بحث دیگه هم بود جلسه پیش گفتم اینجا باید بپردازیم ذیل قیاس، چی بود یادتونه؟ نه مذاق شریعت یاد بپردازیم، ارتکاز متشرعه. ارتکاز متشرعه هم خیلی مرتبط با ایناست. حالا به طور کلی هم خانوادن بحث مصلحت اینا رو انشالله به بهانه اینا میخواییم حداقل یه مقدار بپردازیم. شما میگه آقا مرحوم مظفر هم پرداخته، میگم راستش اینه که به اینایی که دارم میگم نه زیاد، ولی یه اجمالی پرداخته ساخت داره کتاب مرحوم مظفر. حالا چیه این؟ بریم وارد فضای در واقع سوم بشیم، فراز سوم که به این مرحوم مظفر چیکار کرده. مرحوم مظفر خیلی به این نکته‌ای که گفتیم توجه نداشته که حالا میشه خیلی کارهای مهم ذیل باب قیاس کرد. در واقع به بهانه بحث قیاس، یعنی ما به یه رویکردی بپردازیم که بگیم آقا یه رویکردی به اصول وجود داره که غلط و اهل بیت گفتن، اونو دقیق مشخص کنیم. یه سری چیزا هم تو اصول موجود گفته شده، تو اصول موجود شیعه، یعنی ما یه خوبها و بدها میشناسیم. الان بدهاش میشه این قیاس، خوبهاش هم میشه اون چیزایی که عملا تو اصول پرداختیم. یه چیزایی این وسط میمونه، مثل همین مثالایی که گفتیم، تنقیح منات، مذاق شارع، فلان فلان فلان. این وسطی ها رو باید چه فکری بکنیم؟ یعنی انقدر اینا ظریف و سخت بوده راحت هر کسی جرئت نمیکنه به اینا بپردازه. یه بخشش هم اینه، نه اینکه اصولیون حواسشون نیست، آدم احساس میکنه بعضی ها دنبال دردسر نمیگردن به اینا نمیپردازن، در صورتی که امروز دیگه خیلی واجبه به اینا بپردازیم، چون تو فقه حکومتی و فقه معاصر و فقه روز خیلی کاربرد داره. این بهانه میشه که ما به این چیزایی که رو مرزه. بعد یه بحثای جالبی پیش میاد، یه سری بزرگان شیعه تو تاریخ متهم بودن به اینکه اینا دارن قیاس میکنن. حالا بعد اینا بپردازیم که اینا قیاس نمیکردن، یه وقتا اینا جلوتر از زمانه خودشون بودن، هر کی جلوتر از زمانه خودش باشه یه حرفایی تو فقه بزنه، اون افرادی که خیلی میخوان فقط به اون حد اقل لا اکتفا کنن سر اینا رو متهم میکنن به چی؟ سر اینا شما داری قیاس میکنی دیگه. حالا یه داستان عجیبی هم تو بزرگان معاصر هست که نمیگم، ولی خب اجمالا یکی از بزرگان یه مقدار نسبت به بهجت حتی شک کرده بود که شما این بهجت خیلی بس ارتکاز متشرعه براش پررنگه، همین فضاهاست دیگه. بعد من خدا یکی از بزرگان ها یعنی صاحب رساله است، گفته بود آقای بهجت چجوریه مثلا یکم داره شبیه قیاسی عمل میکنه. اینو خواهم این قصه ادامه داره. اون منده خدا خودش جز بزرگان خیلی فقه فردی و سنتیه بود. از اون برم یه مشکل بزرگ ده. این از این ورش بود، یعنی ما یه مشکلی با متحجرین داریم، اینجا باید مقابل اونا باشیم. یه مشکل هم از اون ور داریم، اونایی که خیلی پسر شجاعن، خیلی متحورم که سری مثلا آقا دیگه نیاز زمانه و فقه معاصر و اینا دیگه هر غلطی دوست دارم تو فقه میخوام بکنم، این دیگه مشکل با اونا داریم. یعنی این وسط وایسادن درست حرکت کردن در واقع تو جاده ایه که یه ورش تهجره یه ورش تهوره، این کار خیلی سختی، خیلی سخته. ولی خب باید این بحثا دیگه شروع بشه فنی و ضابطه. من مظفر خیلی میگم اینطوری وارد نشده، بیشتر من مظفر مفصل آورده اهل سنت رو رد کرده، ادله اونا رو آورده ردش کرده مثلا این حرفا، تا میرسه صفحه، یعنی مثلا چند صفحه میشه از صفحه 500 مثلا 19 تا 535 تقریبا من مظفر خوبه ها، یعنی بحثای خوبی هم لابلاش هست، ولی میشه خیلی سریع ترم خوند. همونایی که میخوای بگیم اونا خیلی حرفای اشتباهی میزنن که از دلش اون چیزی که معصوم گفته رو بفهمیم، تا اینجا رو میشه سریع تر کن. چند صفحه است مثلا 15 16 چقدر؟ 15 16 17 صفحه میشه. بله. بعد اینجا که میرسه 535 یه عنوانی داره نوشته منصوص العله و قیاس الاولویه، منصوص العله و قیاس الاولویه. این خب خیلی برام مهم میشه با اینکه خیلی مفصل هم نیست، این بحث خیلی برای ما مهم میشه دیگه، اینجا اون جای اصلیه که ما باید اون بحثا رو قشنگ خودش به منصوص العله و اولویت پرداخته، ما یه سری دیگه هم باید به اینجا اضافه کنیم. بحث مهمی میشه، میره تا صفحه 540، یعنی مثلا 5 صفحه به این پرداخته، جای مهمیه. 540 هم خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون یه تنبیه یه صفحه آخرش آورده، استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع رو توضیح داده، در همین درد توضیح اصطلاح یه صفحه. این هم خیلی به درد ما میخوره. چرا؟ خصوصا اون بحث مصالح مرسلش یه پیونده، ایشون قرار 4-5 خط آورده، مثلا 10 خط آورده، ولی اون مصالح مرسله همون چیزیه که بهانه بحث از چیه؟ مصلحته. یا این مصالح مرسله که اهل سنت میگن، خصوصا فقه مالکی میگه، شاطبی کتاب داره، فلان داره، ما اونو خیلی قبول نداریم، ولی از این ور امام هم بحث مصلحت رو داره، تو فقه حکومتی خیلی به درد میخوره، این چیه؟ اینجا خیلی بحث مهمی میشه کرد که خلاصه. پس حالا یه مقدار کمربنداتون رو ببندید، ما این بحثای اولش یکم سریعتر میخونیم، لازمه، یعنی اینجوری نیست که بحثای خوبی هم نباشه، بحثای خوبیه، ولی خب اونجا خیلی مهمتره، ما یکم اینجا رو سریعتر میخونیم تا برسیم اونجا دیگه از اون حرفا بزنیم. خلاصه اینم از این بحث. کلن ما باید توی اون جنبندیای مربوطه به در واقع مکاتب فقاهت از یه زاویه‌های مهمی به این بحثا بپردازیم. شیوه‌مون رو می‌دونید دیگه، ما سطح بحث رو می‌خونیم، اونجایی که بحث‌های ویژه کاربردی به درد بخور داره، خصوصا با این قید که من بترسم شما بعداً اینا رو نبینید. بعضی چیزا خیالم راحته، مثلا خبر واحد اینقدر توی رسائل می‌خونید که خسته می‌شید، یا مثلا بعضی، ولی بعضی بحثا که احساس می‌کنم نیست و خیلی در حال فرصتم کردم و امسالم سرمون شلوغ شده دیگه، اون بحثایی که احساس می‌کنم خیلی نیازه اینا رو عرض می‌کنم، یه چند جلسه هم تعمیقشو میگیم، ولی حتما باید پیگیره، حالا اگه امسال شد امسال بگیم، نشد سالای بعد بگیم، اون بحث مکاتب فقاهت باشید، چون قیاس یه رویکرد تو مکاتب فقاهت رو مشخص میکنه. قیاس فقط یه عنصر توی مثلا مکتب فقهی اهل سنت نیست، اصلا یه رویکردی رو ما با همین دو توضیحی که دادم تو مکاتب فقاهت، قیاس از این جهت خیلی مهمه، بحث کلانشا که به ما توضیح میده آقا یه سری مکاتب فقاهت خیلی محدود شدن به چی؟ به اون منطقه خیلی روشن اصول شیعه. واضحه؟ در واقع ما به این بنده خدا میگیم متحجر، ولی بنده خدا خیلی دیگه احتیاط میکنن، دست و پاشون میلرزه، یعنی هی میگن نکنه این قیاس بشه، هی عقب نشینی میکنن، میرن تو مرزای خیلی واضح اصول شیعه وای میسن. از اون ور یه دم داریم، گفتم خصوصا تو معاصرین خیلی پسر شجاع میشن، سری میرن اون ور رو بس. خیلی اگه ببینید بعضی هستن از این روشن فکرای غرب زده، مثلا همین محقق داماد و کی و کی و کی، اینا خیلی علاقه دارن، همین محقق داماد، مصطفی محقق داماد که خیلی هم خلاصه بادش میکنن، اومده بود تو همین مرسه حقانی زمان مدیری که حالا اومده بود اینجا و گفته بود که بله مثلا طلبها باید خلاصه موافقات شاطبی رو بخونن. خیلی خب داره چی رو تبلیغ میکنه؟ داره مصالح مرسله مالکی رو تبلیغ میکنه که آخرش هم توش از این حرفای روشنفکرای غرب زده و از این فقهای خلاصه به قول خودشون فقهای اینجوری، یعنی حرفای تا توجیه حقوق بشر امروز و نمیدونم توجیه چی و چی از توش در میاد. ما با این دو دسته، یعنی ما تو بحث مکاتب فقاهت با این دو دسته درگیریم، مکاتبی که خیلی فقط تو مناطق روشن شفاف حرکت میکنن روی کردی، مکاتبی که خیلی پسر شجاعن و پسر شجاعن که میگه میرین خیلی متحور راحت میرن این ور، مثلا ترس از خدا و پیغمبر و اون دنیا میخوای جواب بدی، تو با موافقات شاطبی میخوای بری جواب امام صادق رو بدی، یه دم اینا هم که خیلی راحت چشم بسته تو تاریکی حرکت میکنن. روی کرده صحیح که مثل امام آقا دارن، اون روی کرده صحیح به اون مکتب فقهی اینه که در واقع بتونی در این اینکه نه متحجر باشی نه متحور، اون صراط مستقیم فقاهت رو بری که خیلی کار سختی. این به بهانه قیاس، یعنی این روی کرد تو مکاتب فقهی باید اون جلسات توضیح بدیم. کما اینکه تو سیره من یه بحثی رو عرض نکردم که گفتم توی مکاتب فقاهت بگیم، اون چه بحثیه؟ حالا بهش اشاره بکنم چون دیروز یادم رفت اون اشاره بکنم. تو بحث سیره هم یه رویکرد خیلی مهم، یعنی بحث سیره همه اون بحثایی که جلسات پیش کردیم سر جاش، سیره و اون مباحثی که زیلش هست همون عرف سیره سیره و اینا، یه رویکرد به مباحث در واقع فقهی به ما میده، فقهی اصولی کلا یه بحث رویکردی تو مکاتب فقاهته. چرا بحث رویکردی؟ ما کلا تو مکاتب فقاهت شیعه به طور خاص بزرگان اساتید امروز دو رویکرد رو کاملا میبینیم. یه رویکردی که اسمشو میشه گذاشت رویکرد عقلی تو فقه و اصول، تو مکتب در واقع فقاهت، فقاهت عقلی. یه رویکرد هم میشه اسمشو گذاشت فقاهت عقلایی، بنای عقلایی. این دوتا رویکرد رو بخوایم تو مکاتب فقاهت بشناسیم، باید این بحثایی که همین ذیل سیره و اینا مطرح کردیم و اجمالا بدونید، بعد بشه اونجا تازه توضیح بدیم فرقه. یه بحث خیلی حساس و ظریفی که تو بحث سیره هست، اگه تو باشه من 5 علم گفتم تو بحث سیره خیلی مهمه، 5 علم گفتم حکمت عملی، بعد گفتم هیچ کسی به این نپرداخته، شاید تو معاصرین یکی از اساتید خیلی خوبی که به این برداختن جناب استاد یزدان پناهن، که البته خب ایشون خیلی درس مجزای فقه و اصول ندارن، ولی خب ذیل بحث تفسیرشون این بحثا رو تا حد خوبی میارن. تفاوت عقل با عقلا چیه که تازه ما بتونیم تو مکاتب فقاهت بگیم فقاهت عقلی با فقاهت عقلایی چه فرقی داره، یعنی باید از این نقطه شروع بشه، فرق حکم عقل با بناهات عقلا چیست. این اون سوال خیلی خیلی حساس و سختیه که جز کسی که تو حکمت عملی کار جدی نکرده باشه نمیتونه به این جواب دادن. ها اجمالن ها چجور جواب دادن؟ اونایی که حالا باید توضیح بدیم، اونایی که سبکشون عقلی میشه عملا گفتن آقا بناهات عقلا، همشو خیلی ساده گفتن بناهات عقلا یکی از مصداقهای حکم عقله، اونایی که رویکردشون عقلی شده بناهات عقلا رو فرو کاستن به عقل، اونایی که مکتبشون عقلایی شده بناهات عقلایی شده، که این مقدار این مد امروز راستش خیلی از بزرگان معاصر هم اینجوری هم خیلی هم مشکلی ندارن، اینا راحت میگن آقا عقل یه چیزه، حکم بنات عقلا یه چیزه. میگیم چرا بنات عقلا حجت رو چی استواره؟ یارو یه توضیحاتی میدن. اون بیان خوبی که به نظر میرسه باید اونجا حال به جنبندی برسیم، یه رویکرد عقلی با امتداد عقلاییه که اسمش رو میذاریم عقلی و عقلایی. اون ریشه و پایه عقل هست، حکم عقل عملی هست، ولی امتدادهای بنای عقلایی داره که لزوما بنات عقلا حکم عقل نیست، اما امتداد حکم عقل هست. حالا باید برسیم اونجا. میخوام بگم این دو تا بحث، یکی بحث سیره با همین رویکردی که عرض کردم، یکم بحث قیاس با این رویکردی که عرض کردم، اینا رویکردهای مکاتب فقاهت رو میسازن و البته رویکردهای دیگه ای هم هست، ولی اینم این زاویه از بحث. خب دیگه حالا ما به لطف خدا بحث قیاس رو شروع کنیم، امروز این تمهیدش رو بخونیم تا برسیم به اصل بحث. شما دیگه خواهشی که دارم اینه که پیش مطالعه بکنید و بتونیم سریعتر پیش بریم اینجا. القیاس تمهیدون، ایشون توی این تمهید میخواد یه حال و هوای کلی بگه که آقا قیاس تو اهل سنت کیا قبول دارن کیا قبول ندارن و از جهت سیر تاریخی چه جوریه. معمولا هم سیر تاریخی من مظفر خیلی قوی نیست دیگه، کلا مرسی نه، حالا من خدا سعی کرده تلاش کرده، ولی ایشون سیر تاریخیش فقط من تو عقل دیدم قویه، خیلی قویه سیر تاریخی تو عقل آورده، خیلی عالیه. کما که سیر تاریخی شهید صد تو بحث اصول عملیه که حالا ان شاء الله برسیم اونجا توضیح، خیلی قشنگه. از مرسه نجف بعیده اینقدر قشنگ سیر تاریخی در بیارم، ولی خب مر مظفر شهید صد نشون دادن استعدادشو داشتن، فقط استاد این کارش نبوده که این استعداد خیلی به فعلیت برسه. ان القیاس الا ما سیاتی تهدیده و بیان و موزل بحث ان یالا من جلوتر تعریف ایناشو میکنم، ولی خلاصه قیاس من الامارات التي وقعت معرکه الاراء بین الفقها. حالا خیلی هم معرکه الاراء نیست، یعنی معرکه الاراء بین فقهای شیعه و سنی بیشتر، یعنی اینکه حالا مثلا بگید تو خود شیعه هم معرکه الاراء نه، ولی خب بین شیعه هم یه نکاتی وجود داره که گفتم متهمم بعضیا به قیاس و اینا، باید برسیم جلوتر توضیح بدم. میگه و علما اینجا میخواد بحثو خلاصه گرونش بکنه، داغش بکنه، و علما امامیه طبعا لآل البیت ابطلوا العمل به، میگه علما که امامیه که ابطال کردن عمل به قیاسو، یعنی جزء در واقع امارات و اینا نیستش. و من الفرق الاخرى اهل الظاهر، ایشون نمیاد بگه کلا اهل سنت قبول دارن، درستم میگه کلا اهل سنت قیاسو قبول دارن به طور کلی فل جمله، ولی اینجوری نیست که بگیم بل جمله همه اهل سنت قیاس. شما شاید تا الان تو ذهنتون بود که همه اهل سنت قیاس رو قبول دارن، اصلا ویژگی اهل سنت اینه که یکی قیاس رو قبول داره بهش میگیم اهل سنت مثلا، نه اینجوری نیست. یک گروهایی از اهل سنت یه در واقع اختلافایی تو قیاس دارن، خصوصا یه فرقه خیلی با قیاس مخالفه، اونم فرقه ظاهریه است. ظاهریه تو اهل سنت که از مثلا داوود ظاهری شروع شد و بعد ابن حزم اندلوسی اون کتاب مثلا معروفش رو نوشت و اینا، ایشون هم گیر داده اونها رو پرچم کرده، میگه یعنی یه جوری وارد شده انگار اهل سنت یه اختلاف شدیدی تو قیاس دارن. آقا اینجوری نیست، بعد اینجوری بگیم اهل سنت همشون قیاس رو قبول دارن الا خلاصه یه عده‌ای، اینجوریه. من نباید حالا مروزار اینجوریش کرده، میدونی چرا اینجوری کرده؟ چون جلوتر صفحه 554 و 5 و اینا اهل سنت یه استدلالی کردن که آقا اجماع بر قیاس وجود داره، یکی از ادله حجیت قیاس رو گفتن اجماع، ایشون اینجا داره مقدمه میچینه که بگه نه اجماع نیستش. خب حالا همونجا میگفتید دیگه، ایشون میگه و من به فرق الاخرى اهل ظاهر المعروفین به ظاهریه، ظاهریه به خاطر اصلا همین بینا میگن ظاهریه، ظاهریه یه معنی خیلی بدی الان تو ذهنتون داره، شما فکر میکنید یه سری آدم گیج گنگن، نه ظاهر بینن و از کلی، نه ظاهریه اتفاقا یعنی چون اینا به قیاس عمل نمی کنن و به ظواهر قرآن و مثلا روایات عمل می کنن. ظاهریه به معنای ظواهره، اتفاقا اینا خیلی خوبن، البته مشکلات زیاد دارن، ولی متاسفانه خیلی به اینا توجه نمیشه. اون کتاب ابن حزم کتاب جالبیه، حرفای خیلی خیلی مشکل داره ها، یعنی یه مقدارم رویکردای همین ظاهربینی اتفاقا هست توشون، همین رویکردایی که مثلا مثل اخباریون ما اینجوری هست توشون، ولی نکته ای که داره اینا تو فضای اهل سنت اینا رو ببینی، اینا مقابل قیاسگری های اهل سنت وایستادن، از این جهت ها در واقع افراد مهمی حساب میشن و حرفای مهمی هم دارن. اصحاب داوود ابن علی ابن خلف امام اهل ظاهر کذالکه، حتی اینجا باید از ابن حزم هم اسمیو، چون اصلا ما از داوود که چیزی نداریم، همین هرچی حرف داریم از ابن حزم دیگه، ابن حزم مثلا شاگردشون بوده، کتابای معروفی داره اینا. میگه کذلك الحنابله، این حرفش خیلی درست نیست، این حرف مرحوم مظفر درست نیست، ایشون داره میگه حنابله هم لم یکونو یقیمون له وزنا، یعنی شما الان تو ذهنتون حفظ نکنید آقا حنابله هم تو اون 4 تا مذهب معروف حنبلیون هم قیاسو قبول ندارن، نه راستش عملا حنبلیون هم قبول دارن، فقط یکم سر شخص خود احمد ابن حنبل بحثه که این خودش نسبت به قیاس چجوری بوده، چون یه مقدار اختلاف نقل وجود داره، بعضی گفتن قبول دارن، ولی به طور کلی یه بحث مهم تو قیاس وجود داره که اصلا مرحوم مظفرم نپرداخته، اینه که بابا اهل سنت هم درسته همشون که میگن اون 4 مذهب اصلی، 4 مذهب اصلی قیاس رو قبول دارن، بلکه زیدی هم قبول داره، بلکه خوارج هم قبول دارن، یعنی چیه اون چی گفتم به خوارج اصطلاحی که حالش خواهد عبازیه میگن، اینا قیاس رو همه قبول دارن غالبا، ولی فقط این که قیاس چقدر مهمه، یعنی اینا یه ترتیبی تو ادله دارن، اول میگن قرآن سنت، بعضیا بعدش میگن اجماع، بعدش میگن قیاس، بعضیا میگن نه بعد اون قیاس بعدش اجماع، این ترتیبه، یعنی این که قیاس چقدر مهمه یا کمتر مهمه تو اینا متفاوته، ولی اصل پذیرش قیاس تو اینا مشترکه، تا جایی که اصلا این جمله معروفه، شما جایی رفتی این حرفای ما رو مظفر نزنید، شما بگید آقا همونطوری که ما شیعه 4 تا چیزو قبول داریم، قرآن سنت عقل اجماع، اینا هم 4 تا چیزو تقریبا همه قبول دارن، چی؟ قرآن سنت اجماع قیاس، یعنی به جای عقل ما که مثلا میگیم اونا قیاس رو میزه، یعنی خودشون میگن این 4 تا رو همه قبول دارن، حالا الا ظاهریه و یه تعداد خیلی قلیلی تو بقیه اختلافه، یعنی مثلا استحسان و بعضی مثلا مرسله رو مثلا مالکی قبول داره اون قبول نداره، حالا درباره اینا صحبت میکنیم ان شاء الله. و اول من توسع فیه فلقرن ثانی ابو حنیفه، این درسته که مثلا ابو حنیفه است که خیلی جدی، یعنی در واقع احناف و حنفیه است که دیگه خب معروفه دیگه، اون حرفایی که امام صادق هم بهشون زد و اینا دیگه احتمالاً شنیدید، جلوتر هم میاد. میگه کسی که خیلی این بحث رو مفصل کرد ابو حنیفه است که رأس القیاسیین، امام الخلاصه قایسین، فقط نشد فی عصره، میگه این بحث پیدا کرد و اخذ به شافعی و مالکیه، میگه اینا گول این بنده خدا رو خوردن. ولقد بالغ به این، اینجوری نیست که بگیم حالا یه نفری اشتباهی کرد همه رفتن دنبالش، اینجوری فکر نکنید. اصلا طبیعت فضای اهل سنت که اهل بیتو گذاشتن کنار اینه که برن به سمت قیاس، یعنی روی کرده از اون برم، یعنی اینو بذارید اهل بیتو گذاشتن کنار، از اون برم حکومت دست اینا افتاد. اصلا طبیعتش، طبیعت به معنی اینکه غلط ها، غلط کردن که این کارو کردن، ولی طبیعتش این بوده اونو میذاری کنار، از این برم مسائل حکومتی داری میری به سمت قیاس. مشکلی که خیلی از متحورین امروز دارن، متحورین امروز ما این مشکل رو زیاد دارم، یا به هر حال حکومت اسلامیه، نمیدونم اسلام باید اجرا بشه اینا، یا علی مدد بریم راحت هر کاری دوست داریم بکنیم، این نمیشه که. ولقد بالغ به جماعتون تقدموا على الاجماع، میگه این همونایی که گفتم حتی از اجماع مهمتر، یعنی اینا میگن کتاب سنت قیاس اجماع، حالا اینا رو توضیح میدیم دیگه. دیگه خیلی مبالغه کردن و بر اجماع هم مقدمش کردن، بل غل اخرون، یعنی یه سری قلوف کردن. چیکار کردن؟ فرد الاحادیث بالقیاس، یعنی دیگه قیاس و از احادیث، یعنی گفتن قرآن قیاس سنت. حالا این خیلی درست نیست راستش، اینا احادیث ضعیف و مثلا با قیاس میذاشتن که، اینا رو توضیح میدیم حالا چون که توضیح نداره. و ربما سار بعضهم یعول الایات بالقیاس، دیگه میگه شورش رو درآوردن دیگه. این راستش اینه که اینجوری نیست که بگیم برای اهل سنت مثلا قیاس دیگه قبل از آیات و روایات مهمه، نه اینجوری نیست. با قیاس مثلا ادعا میکنن آقا آیه رو میشه بهتر فهمید، یا مثلا حدیث ضعیف رو میشه گذاشت کنار. در واقع کتاب و سنت در اهل سنت هم انصافا محوره، ولی حرف اینه که قیاس رو بعضی دیگه انقدر آوردن تو حیطه کتاب و سنت هم موثرش کرده. و آره و من المعلوم عند آل البيت علیه السلام، یا تو شیعه هم که معلوم انهم لا یجوزون العمل به عمل به، وقت شاع عنهم، میگه اینا احادیثیه که داریم مثلا ان دین الله لا یصاب بالعقول، یه وقت اینو قبلا تو بحث عقل و اینا داشتیم که البته این حدیثو درست نقل نکرده، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، که مرحوم مظفر متاسفانه همیشه اینو نقل میکنه چون تو بهار این اومده و مشکلاتی بود درستش. شما برید تو مصادر اصلی اولیه ببینید، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه است، یه قضیه این ناقصه داره میرسونه که بابا این عقول ناقصه است، اگه کامله بود که قیاس نمیگرد تو همین اون توضیحات که ذیل باب عقل دادیم. یا ان سنت اذا بیست مه قدین، اینا در واقع سری روابط مفصل داریم توی همین بهار، همین جایی که آدرس داده پاورقی جلد دو داریم، تو اون در واقع وسایل جلد 27 داریم و اینا، حالا میاریم بعضی از روایاتش رو میخونیم چون آخرش میخوایم به فهم این روایات برسیم. میگه بل شن و حربن، اینجا یه عبارت خیلی در واقع از این عربیای روز داره، بل شن و حربن، شن یعنی خلاصه سبو و سالو، خلاصه میخواد بگه اهل بیت یه جنگی علیه قیاس شروع کردن، خیلی عبارتش رو حماسی و به عربی روز میاره. بل شن و حربن شعوا الا حوادت فیها الا اهل الرأی، شعوا یعنی یه جنگ گسترده، شعوا یعنی گسترده و دائم که لا حوادت یعنی بدون وقفه و فرصت، الا اهل الرأی و قیاسهم، میگه اهل بیت یه جنگ دائمی مفصل و اینا شروع کردن که ما وجدوا للکلام متسا، هر زمان که یه وقتی پیدا کردن یه حرفی بزنن خلاصه یه چیزی به قیاس اهل سنت گفتن. راست میگه، خیلی مفصل ما روایت ذم قیاس داریم، اتفاقا خیلی به درد امروز تو فقه حکومتی میخوره. حالا بذار اینا رو بخونیم، وقتی اون روایت رو خواستیم بفهمیم جالب میشه. میگه و مناظرات الامام صادق معهم معروفه، که دیگه مثلا لاسیم و مع ابی حنیفه که وقد رواها، میگه اهل سنت هم حتی اینا رو گفتن، حتی اینا رو غالبا همون ابن حزم و اینا که میخواستن قبول نکنن قیاس اینا رو گفتن دیگه. پاورقی هم ببینیدید مثلا هی آدرس داده به همون ابطال القیاس و اینا که برای همین ظاهری است. میگه که حضرت گفتن اتق الله ولا تقس، فانا نقف قدما بین يد الله فنقول قال الله وقال رسوله وتقول انت واصحابک سمعنا ورأينا، میگه بترس از اون دنیا، من میگم رسول الله اینو گفت، ولی میگه ما قیاس کردیم و دیگه حالا بقیه‌اش بمونه دیگه فقط گذاشت. ان شاء الله شما حتما پیش مطالعه کنید، میخوام دیگه روزی سه صفحه ان شاء الله دو سه صفحه پیش بریم که سایت رو اون بحثای مهم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.